کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه من رو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران. یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
اوکی من حتما ما هم تو تحریم باید صحبت میکنم. قربان تو بای خدمت شما بگم داری زبط میکنی. ادامه بده برنامه من برنامه دیگری است. خدمت شما بگویم که سلام به شما، درود به شما. با هر حالی که ما داریم، اما خب این حرفه‌ای بوده که سالهای سال یه بار گفتم تئاتر داشتم، روزی که تلفن زنگ زد و 6 ساعت بعدش باید رو صحنه بودم، یک نمایش کمدی خبر دادن مادرت رفت. به همین راحتی خب من سکوت گوشی رو گذاشتم، کاری ندارم بریم نریم، مردم گرفتن بلیت چی ازشون معذرت بخوایم از این حرفا. گفتیم این به مردم فعلا مربوط نیست تا بعد، حتی به بقیه بازیگرانم هم نگفتم، رفتم رو صحنه بازی کردم. اتفاقا با همه آنچه رو که در وجودم داشتم تماشاگر قشقش میخنده برای این تئاتر. یاد شعر محمد عاصمی افتادم، شعری دارد به نام هنرپیشه اکتور. اکتور همیشه وقتی جلوی دوربینه، وقتی جلوی دوربین تلویزیونه، سعی میکنه به خونه شما بیاد تا جایی که امکان داره سعی میکنه حال خودش رو مخفی کنه. چند روز پیش به یکی از دوستان مادم سر بزنم، هفته یکی دوبار میدم به کتاب خونش، دیدم در بسته است، تعجب، زنگ، کسی جواب نمیده. فردا بالاخره یک صدای آمد، کجای دوست؟ نگران شده بودم، بیمارستان. ای بابا الان یک هفته است، چه شد؟ یکان امیدوارم که هفته دیگه او رو سر جای خودش ببینیم. خدمت شما بگویم کاوه می نویسه رو شعری که پایان برنامه خونده می شه هنوز در سفرم، میگه من دیگه در سفر نیستم، خیال نمی کنم که آبهایی باشد و زمانی قایقی باشد که من مسافر 1000 ساله رو که پیش از این به پیش ببرد و تا سرود زنده ماندن دریانوردهای کهن را به گوشهای بیروزنه بخوانم. کجا این پایان فرا می‌رسد؟ پایان این سفر. کاوه جان هنوز باید امید داشته باشی، میفهمم. خیال نکن که ایرانیانی که این ور هستن یا لااقل گروهی از اونها این حال رو ندارند، این حال دوگانگی رو ندارند. پاشون یه جا، دلشون یک جا. نگاه میکنی به خبرهای ایران، میشنوی از دوستان در طول هفته با تلفن، از فامیل، از این، از اون، که چه خبره و چه پیش خواهد اومد. خب بریم سر برنامه. عکسایی که این هفته من رو جلب کرد حیرت زده شدم. خب میدونستیم همیشه از بچگی درباره سیاست انگلیس ها میگفتن. ایرج پزشکزاد هم بر همون اساس دکتر ناپلئون رو نوشت و خدمت شما بگم و روح شاد مشقاسم اون فنیزاده عزیز اون نازنین که حتی اون هم دوچار توهم شده بود که وقتی از نونبایی برمیگشت دایی جان میگفت انگار اینجا آدم گذاشتن منو تعقیب میکنن. این انگلیس ها گفت بله تو نونبایی من یهو دیدم که یه مردی که مشبوره به من چشمک میزنه، حتما انگلیسی بوده. گفت اجاهای ببین کار به کجا رسید. حتی توی سریال یه جا صدای مشکوک میاد، حتما همه دیدید، میگه حتی اونا از صدای مشکوک این خونه آقا دایی جان با خبر هستن. نگاه میکردم به عکسی، به گزارشی از تولد ملکه الیزابت. جالبه، تولد ملکه الیزابت در تهران در سفارت انگلیس. درست من رو یاد این انداخت وقتی انگلیس ها در هند بودن. خب حالا همه هندو گرفته بودن، داشتن سرمایه هم می آوردن، خرج هم می کردن، درست جور دیگه استفاده می کردن. اما اگه بود مهمانی و تولد ملکه انگلیس باشه، حتما پول قضا و زندگی و اشربه و عطمه و هرچی رو ها اونا می دادن. نه، این رو از مردم ایران، نه مردم متوسط به پایین و خط فقر و زیر خط فقر که کلیت مملکت 90% 80% از این میدن، از بیزنسمن ها، از تجار بزرگ، از آدم های کله گنده، از اینها دعوت کردن که مقدار 50,000 پوندی پول جور کنیم برای تولد ملکه انگلیس. اونا هم که در این کار پیش دستی میکنن، میان و جلسه مهمانی تولد چک برای ملکه الیزابت میبرن، خرجش که میده ایرونی ها میدن، همون ایرونی هایی که اونجا میدن. به هر حال دو تا عکس میدازن با سفیر با کنسول، یه جایی به دردشون میکنه یه روزی. خیلی جالبه. عکس دیگری میدیدم مقابل این که رئیس حزب کارگر انگلیس داره در قبل از عید فطر انگار افطاری میده، انگار که نه افطاری داره میده دیگه، پلو و قیمه و زندگی و همه چی، و خود رئیس حزب کارگر داره با کفگیر بشقابا رو پر میکنه افطاری برای مسلمانان شیعه عزیز و ماه رمضان. اینا رو کنار هم میگذاری، بعد منو برد یاد عکسایی که دیدید زمان مشروطیت که پناه برده بودن آخونده به سفارت انگلیس و که اونجا پناهنده بشن، و دیگهای پلو قیمه بود که به اون موقع به خرج خود انگلیس ها بود، برای اینا بار گذاشته بودن که مدتی اونجا بمونند. بعد عکس دیگری هم یادم هست، اگر پیدا بکنم، وقتی که رضا شاه رو دارن تبعید میکنن، دیگه در راه تبعیده، سران سه کشور مهم و با قدرت در تهرانن، همون کنفرانس معروف تهران، استالین، روزولت، چرچیل که یه ستا عکس با هم هستن. خدمت شما میگم باز آخونده میگن آقا اینجا اوضاع خرابه، باز پناه میبرن به سفارت انگلیس. یه عکسی دیدم که شاید نزدیک 1,000 نفر دیگه دنبالش رو نمیشد دید. آخونده و طلبه ها حالا این دفعه نمیدن برای پول قیمه، این دفعه اومدن پناهنده بشن به دولت انگلیس. امن‌ترین جایی که یه آخوند بتونه بهش پناهنده بشه. روزگار غریبیست، روزگار غریبیست. این چند تا عکس، اجازه بدید بریم اینجور موقعا که من دوچار حاله به خصوصی هستم، موسیقی کمی منو آروم میکنه. منامور عشق من، یادم افتاد. یعنی بعد از این پیش خودم فکر کردم این به دنبال تولد ملکه انگلستان، انگار که میگن آفتاب هیچ وقت در انگلستان، پهنه سرزمین انگلستان زیر پرچم دولت انگلیس غروب نمی کنه، که اون زمانها بسیاری دیگر از کشورها بود. الان ایران حالت اینجوری بود، ولی فکر کردم 4 ماه دیگه تولد پوتینه، در سفارت روس با او چه باید کرد؟ اون هم برای خودش گردنگلفتیه، یه تزاریه و بالا سر ایرانه و مقام و منزلتی داره. اما یاد اون موقع میفتم سفارت فرانسه، سفارت ایتالیا، که در اخبار دیدم کنسولش داره عوض میشه یا سفیر کنسول. اون موقع ها فقط محل کارها و تبادل کارهای هنری بود، فرهنگی بود به معنای واقع. همین زمندریان چند تا تئاترشو در سفارت ایتالیا، کنسولگری ایتالیا هر جو که بود افتحات داشت، در اونجا به نمایش در می آورد. یا سفارت فرانسه همینطور فیلم می داشتن، تئاتر می داشتن، سخنرانی می کردن. این رابطه بود، نه از نوع انگلیسیش. به یه مترو نگاه می کردم، حجاب که خوب هست، میدونید که در این چند روز عید فطر عکسش حتما دیدید که تمام جاده ها بسته شده بود برای ماشین ها. که این دور دوستی به من زنگ زده بود، گفتم کجایی استراحت میکنی؟ گفت نه تو جاده شمالی. گفتم خوشباله، خواهش میکنم برو اینجا، برو موتل گوزار بزن، برو سالون نپتون، اونجا بود یادته، ببین اونجا چه خبره، این طرف اون طرف بهش نشونی میدادیم. گفت نه آقا جا. گفتم هنوز نرسیدید؟ چند ساعت حرکت کردید؟ گفت حدود 17-18 ساعته. گفتم مگه اون مقاید نیست ما 3 ساعتی میدافتیم شمال، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت. گفت حالا جمعیت زیادتره، بکنیم 6 ساعت، 7 ساعت. گفت نه، ما این همه ساعت توی راهیم، دیگه زدیم کنار بخوابیم، چون دیگه سر هممون داره گیج میره، خوبه که کتلت مطلتی خانم و اینا درست کرده بودن، داریم همه تو ماشین میخوریم. و من فکر میکنم تا فردا اگر به شمال برسیم خودش خیلیه. اما به حال رفتند و با هر چی، پالتو، لباس، بی لباس، شلوارا رو بالا زده، هر جور بالاخره تنی به آب زدن و نشون دادن که این حال و هوای ایرونه، ایرونه که مجبوره اونجا هم حجاب سرش بکنه. مخصوصا شمال گفتیم، چند تا دختر جوان رو میدیدم با یک نوارهای مثل نشانهای علائم قرن 19 امر به معروف بودن، اینا نماینده امر به معروف، امر به معروف لسانی، یعنی اول بگید، و اون وحش خیلی مهمه و عملی، یعنی اول حرف میزنی، اگه یارو جلوت باستاد گفت به تو چه، یارو سری دارم دیگه نمیتونم تا اینجا بکشم پایین، اون موقع وارد عمل میشی، حالا خودتون که آموزش دیدید و یا اینکه برادران صدا میکنید. چقدر شما فیلم از ایران قدیم دیدید؟ از موقعی که دوربین به ایران آمده، هنوز لاله‌زار درست نشده، هنوز شطور میاد گاو میده، هنوز تهران نشده، بعد به زمان رضاشاه میرسه، کم کم شهر تشکیل میشه و کم کم رشد میکنه تا به زمان محمد رضاشاه که به هر حال تهرانی که ما بودیم و تحویل میدادیم، تحویل دادیم این زمان ها. چقدر تو این تصاویر دیدید؟ هر تصویری من تعجب میکنم، میبینم مردم خیابون رو که نشون میده از دلو مغازه ها دارن راحت میشن، اون سید هم گوش کنه بده ببینه، حتما دیده، مثل خانواده خودش، مثل خانواده ما، مادر بزرگ چادر میذاش میرفت، میخواست بره مادرم سر بقالی لباس نمیشید کت دامن بپوشه توالت کنه، مهمونی نبود، عروسی نبود، یه چادر میذاش سرش میرفت اونجا، مثلا چه میدونم پنیر میگرفت و میآورد. مثلا این مال اهالی کوچه بود، از هر آدمایی دو سه تا آدمی که رد میشه یه چادریه، یه بی حجاب دو تا چادریه، یعنی اون زمان اینجوری بود. چاتانگان بود، بالای شهرم بود، وسط شهرم بود، نیمه شب تمام این پاتوق ها، این کافی شاپ ها تا ساعت 12 شب باز بودن، یک باز بودن، یا کاباره ها تا ساعت 2-3 باز بودن، همه جا تو لاله‌زار این اون، و خیلی زنان تنها با دوستاشون بودن میمدن بیرون، حالا ماشین جا نداشت میگو من تاکسی میگیرم، با میساد کنار خیابون دستگو میزده تاکسی، مطمئن میبرد در خونه یا یه آژانس میبرد در خونه. امروز به جایی رسیده که یه اطلاعیه دیدم رئیس پلیس تهران داره البته هشدار میده برای امنیت بیشتر، میگه ما امنیت داریم، از مردم ایران درخواست کرده که در زمان رانندگی درهای ماشینشون رو قفل کنن، احتیاط دیگه، پنجره ها رو باز نگه ندارن، ببندن، چون مواظب موبایل هاشون باشن، چون موبایل دزدها زیاد شده. به خانوما توصیه میکنه لباسایی بپوشید پوشیده که از این زنجیرام داشته باشه، یا یه جوری که باز کردن این لباس ها ساده نباشه، دامن نباشه بره هوا. مثلا پلیس میگه، میگه چون بچه دزدها زیاد شده مواظب بچه هاتون باشین، داریم بهتون هشدار میدیم، مواظب موتور سواران باشین که از بغلتون رد میشن و کیف قاپی زیاد شده. و آخرش هم میگه مواظب اینم باشید ازدواج میکنید این جوونا مهریه زیاد ندید، چون آخرش هزاران نفرن که تو زندانن، یا یه پرستو میاد سراغتون شما میرید تو حموم منتها با بالش، به سبک که فیلم های جنایی، فیلم گادفادر، فیلم های زیادی از گنگسترهای بزرگ که بیشتر قاتل خونسرد، قاتل زنجیره‌ای رو گرفته بودن، آدم مهم که دونه به دونه به اتاق هتل ها سر میزد، بالش رو میذاشت روی دهن، با صدا قفه کن میزد، میومد این ور تو آینه خودش رو نگاه میکرد، میتکوند، موهاشو نمیکرد، اتکلون میزد و محترم میامد بیرون، همه براش تعظیم میکردن، میرفتند و میومدن. نه، ما آدم این چنین هم داریم. در یه تفسیری که گزارشی که میدیدم، تای گزارش از این داستان پرستوسازی که این روزا هر کدوم هر کسی با هر فکری با هر نگاهی که بهش نگاه میکنه، آخرش چیز جالبی میگه که اینو ما توی فرنگیان داریم، البته نه به اینقدر. یه آدم فرنگی معمولا جوونی کرده، مگه بعضی از اونا که در بچگی دوچار گرفتاری هایی شدن، گرفتار تجاوزاتی شدن، گرفتار بر هر تو محیطی که به قول روانشناسا میشونن به میگن از 3 سالگی شروع کن برای ما گفتن، با اونا شروع میکنن گفتن، بعد پیدا میکنه که ریشه قضیه کجاست. در پایان گزارش نشون میده مثلا هیئت دولت و وزیر و وکیل و اینا همه 70 ساله 80 ساله فلان، اما شکما گنده، ریختا عجیب و غریب، تک و توک پیدا میکنی توشون که به هر حال یه تعریشی گذاشته و یه شکل و قیافه ای داره و فرم و اینا، اونم به خاطر سیاستی که هست. این رو میگفت، این مهم بود، گفت وقتی که به اینا نگاه میکنی میبینی اینا زمان جنگ بچه های 17 ساله بودن، رفتن جنگ، بعد معتقد بودن و بعد معتقدشون کردن بیشتر شدن، 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله، بعد رفتن تو این دستگاه ها بزرگ شدن کم کم، بعد وزیر شدن، وکیل شدن. هر کدوم اینا سابقه رو نگاه بکنی این سوابق رو پشتشون میبینی. از روز اول که این شکلی نبودن، اینها جوانی نکردن، اینا هیچ وقت در طول 30 سال تا 30 سالگی تا اینا تا مگه اونایی که دیگه دستشون به جایی برسه خودی رو بسازن، زندگیشون رو بسازن، بعد میلیاردی رو بردارن یا به جا بکنن، حالا به فکر این میفتن که به اصطلاح این تعبیر و تفسیرها هر پرستویی رو که رو بامشون بشینه یا نشون کنن یه جوری سعی میکنن بگیرن، میگیرن اما نمیتونن نگه دارن. این دیگه یه بحث جدیه روانشناسی و بحث واقعیتیه که خود من هم گفتم در خیلی از دادگاه ها دیدم. در تیتراژ دادگاه من پیره مردیه که اومده اجازه بگیره با یه دختر 15 ساله ازدواج کنه، گوشه یک سالن دادگستری، سالن عمومی نشون میدم. اینا جوونی نکردن، حالا سر پیری فیلشون یاد هندوستان گرده. این که طبیعیه، یه دختر هنرپیشه میبینن، یه خانم زیبا میبینن، یکی میبینن پولم دارن، مقامم دارن، میرن و اونام چی میخوان؟ اینا رو همه رو میخوان، خونه میخوان، مهریه میخوان، پول میخوان، پول خارج میخوان، زندگی میخوان، خیلی خوب. اما یه جای دیگه میلنگه، بعد این احساس در اون طرف، کاری به این واقع ندارم، اما به طور کل این احساس پیدا میشه تو اون مرد که چیکار باید بکنم، من جواب این رو نمیتونم بدم. نکنه خبری باشه، حسادت ها شروع میشه، شک و تردید ها شروع میشه، میشه به زوتلو بعد زمان ها سر یه دستمال خفه تمام، مخصوصا اگه پایی دیگه وسط باشه. نه این که پرستوها نیست، پرستو سازی که حالا اسمشو میذاریم پرستو تو کشورهای دیگه هم بوده، به خصوص از دوران جنگ سرد آمریکا و شوروی و تمام کشورهایی که دنبالچه شوروی اون موقع بودن، دوران استالینی بوده. تو فیلم ها دیدیم، تو فیلم های جمزوان دیدیم، تو قصه ها دیدیم، جاسوسان آلمانی به این بر این بر رخنه کردن، به اون بر پره. به یک گزارش کوتاه در این باره نگاه میکنیم، این گزارش ایرانی نیست، کلن در این باره هست این پرستو سازی ها.
Die or become sterile. From this day forward, you will become sparrows, weapons in a global struggle for power. You will be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limitations.
You have a gift. You know how to survive. This is what you were meant to do. This is a traitor and the government. His last known contact is an American.
Are we going to become friends?
Is that what you want? Only America's what you can do for them. Work with me and make these men pay. You are better at this than any of us. Your only problem is you have a soul. If she's compromised, she will be eliminated.
یک نفر نان داشتم ما بینه با دندان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت. آن که باور داشت روزی میرسد بیچار بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در انوال دنیا غر بود ایمان نداشت.
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت،
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت.
درباره حجاب حرف می زدم به دوستی که داشت میرم شمال، گفتم کدوم ور میری؟ گفت نمیریم طرف گیلان، میریم اون طرف. گفت خونه یکی از دوستان اونجا هست، یک کلبه ای داره، حالا اگر برسیم. گفتم چرا به رشت و اینجا نمیری؟ گفت نه، اون ور شنیدم از یکی از دوستان خیلی شلوغه. در همین مدت حدود 2000 تا انگار از همین ماموران امر به معروف، خانم های فلان لسانی و عملی گذاشتن اونجا و حدود نزدیک 20,000 نفر یه همچین چیزی رو از لسانی گذاشته به عملی رسیده گرفتن. حالا ضمانت بده چند روز بمون برو، یا بعضی هم که جواب دادن دهنشون تون بوده. خب ما که هیچ وقت جواب نبود بدیم، ملت رو نادت کرده. بعضی وقتا به خودم میگم، با دوستان که صحبت میکنم میگم که یادتون باشه، همیشه من اینو میگم، اینو در اولین نمایشی که در لندن گذاشتم، وقتی که از پاکستان رسیدم به لندن نمایش گذاشتم، آینه هفت شب پشت سر هم، خب بسیار مورد استقبال بود، چون فرار یک زن و شوهر بود، زن حامله، مثل خیلی از آدمایی که از کشور میومدن بیرون، کسی هم نبودن، فقط داشتن خفه میشدن، حال بعد داشتن فکر میکردن باید بیان بگذاریم. این ورم میرسیدن بیه سراب میرسیدن، به اینجا رسیدن که این معناش این نیست که منو از اون ور آمدم این ور عوض شدم تمام و کمال، نه تموند. اگه یه چیزایی از کلی ژن‌هایی که ما داریم ها 4 تاش رو با دیدن و قانونی که این ورا هست و همه این چیزا یه جوری این بستکا رو بکنیم، اما ژنتیکی همچنان همون آدم اونوری هستیم، چون اونجا بزرگ شدیم، بار اومدیم، فقط قدرت نداریم. اگه توپ و تفنگ و اینا داشتیم، سرباز داشتیم، همینجا اگه اینجا هم زمان 200 سال پیش بود، دوران وسترن و اینا بود، همه هفتی را به کمر میرسیدیم تو بار به سبک فیلمای وسترن. آقا چی شد؟ چرا جواب نمیدی؟ میگه چی؟ میگه تو مزرعه کار کردم، بهترین کارم کردم. تازگی ها یه سری فیلم های وستر یا آقای احسانی هست روی فیسبوک میذاره، فیلم گاری کوپر رو تازگی ها دیدم، هاینونو، یکی از فیلم های حسابی اون دوران. بگذاریم هفته را میکیشدن، دو تخت بخت تخت میزدن میذاشدن تو کمرش. اینه که ما هم همونیم به طور کلی، مگر اینکه نسل آینده، چه بچه هایی که اینجا متولد میشن، چه بچه هایی که در بلاد دیگه، کشورهای دیگه، سرزمین های متمدن و درست به وجود میان، با آدم های این شکلی، با زبان دیگر، با فرهنگ دیگه، حالا اگه 4 کلام فارسی هم بلد باشن چقدر خوبه. این برای فردای ایران مهمه. اما ما خیلی کار داریم. چند پیش رفته بودم به یه دفتری، سر بیمه ماشین و این حرفا مشکلاتی داشتیم. داستان غریبه. خدمت شما بگم، البته در پرانتز بگم، بسیاری از من خواسته بودید برنامه چرا یوتیوب نمیذاری، این کار خواهیم کرد. و دوم این که چه این کارو بکنیم نکنیم، یک برنامه مستقل روی یوتیوب، خاطرات پراکنده، چون صحبت یه ساعت دو ساعت نیست، ممکنه بعد به سر که سریال های ترکی 300-400 قسمت بشه، فقط همه سیزالو. از کجا آمدیم به کجا رسیدیم، چی فکر میکردیم چی شد. خب بگذاریم از این. رفته بودم تو اونجا، تو اون دفتر، دفتر بیمه، خانمی گفت سلام، حال شما چیز داره؟ باید هم قربونتون برن فران مردم میشود که خب بالاخره از گذشته ما رو میشنسه. خانم جان شما اینجا هستید؟ لس آنجلس هستید؟ نه نه، من از ایران اومدم. ایران من مرتب شما رو میبینیم فلان اینا. گفتم کجا میبینید؟ بعضی ها بر من مینویسن ما نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دانلود کنیم، نمیتونیم ببینیم و و و. گفت نه، ما یک خیابونی هستیم که تو خیابون پارازیت نمیدن. گفتم تو چه خیابونی؟ بگیم به همه برن تو اون خیابون. گفت خیابون کاخ نزدیک منزل آقای رئیس جمهور. گفتم خیابون کاخ، یادتونه بولوار الیزابت این گوشه پایین اونجا کوچنی بود، یه چیزای یادم بود اون بولواره. و اول میگفتیم آب کرج وقتی بچه بودیم دبستان میرفتیم، پس شد بولوار الیزابت، درست شد فلان، پس وقتا درس میخواستیم بخونیم با بچه ها قرار میذاشتیم اونجا درخت. و یه مقدار از این دوره کردیم خاطراتو. گفتم راستی فقط داشتم میومدم، گفتم شما که خیابون کاخی آقای روحانی که با ماشین میاد راحت میشه، یه دفعه برو جلوی ماشینش. گفت آقا با تیر میزنم. گفتم نه، دستاتو ببر بالا، یه کاغذ بگیر یا یه ویدیو، یه دیویدی اونجا که درست میکنن، یه تصاویری برات میفرستم یا خودت میبینی، ثبت کن از زندگی مردم. دختری که با حجاب و اینها داره میره ها، یا تو وانت، هر چی جوونه، هر چی عملی هست، هر چی کارگر هست، از اون راه دور با چشم دارن میخورنش. این همه سال تو این فرهنگ بودی، تو مترو، تو اتوبوس، تو این بر الان تابستونه، تو خیابون این بر اون بر دخترها همه دارن دوچرخ سواری میکنن باشون، اصلا کی نگاه میکنه؟ بی ترسیده اگه باشه نشون دو میدن. تو متروس چهار پنج دختر ایستادن با هم دارن میخندن، حرف میزنن، دامنه کوتاه هم پوشیدن. یه مرد همون بر تو فکر خودش حتما داره حساب کار زندگی خودش میکنه. اون بر با اینکه دختره با حجاب روسری داره، مانتو داره، این از کجا میاد؟ آخه چهار تا روانشناس نیست شما بخواید بگید ما نمیدونیم، ما علم خدایی و بهشتی رو میدونیم، بیا برای ما بگو چه شده که اینجور شده، چه اتفاقی افتاده، ما چه کردیم؟ خانم تعریف میکرد، میگفت تو فرودگاه میومدن کفش پاشون گلایندم خوب پوشیده، معلومه تق 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 صدا میده، میگه ناگهان دوتا خواهر اومدن، از این برم دوتا برادر اومدن. خواهرها گفتن خانم یه ذره آرومتر را برو، همون چون گفتم یعنی چه، دارم میرسم به ترمینالم. برادرها اونو پس زدن، گفتن خانم این صدای پای تو تق 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 مردا رو ما رو تحریک میکنه. بعد نگاه میکنی به فلسطین، دخترها بدون روسری هم هستن، آزاد هستن. نگاه میکنی به لبنان، نگاه میکنی به اون طرف، اصلا نمیتونی مقایسه کنی. روحت شاد دکتر زاهدی. اوتلو در سرزمین عجایب، مثل آلیس در سرزمین عجایب.
این برادر، اسم این برادر چه بود؟
کاسیو.
بله این برادر کاسیو متأهل نیست.
نه اسم یک معشوقه دارم به نام دیار کاسیو متأهل
معشوقه. بله
نه چرا شرکت نکرده؟
دریه مانگرد خواست نتش میره. ولی توجه بفرمایید که این نمایشنامه فرنگیه.
آجان در مملکت اسلام داشتن معشوقه و از این قبیل چیزها خلاف شرع است، در واقع اساءه فحشا است. والله این سرنی است که داری این منکرات باید راجع به اون نظر بدی. وزارت ارشاد اسلامی به تنهایی نمیتوانه تصمیم بگیری.
حاج آقا کلیپ بدم
کجا؟
حاج آقا احیای الدین که مأمور دستش
است. چه برادر؟
که این مردی که نمکار برادریه.
برادر خواهش میکنم،
برادر اینها باقیه، همش اسلامی میشه.
پس در نتیجه زن شرعی ایشون در نمایشنامه نقش بیانکار بود.
زن من که بازیگر نیست.
در نمایشنامه هیچ چیزی رو متوجه نیست. چی شد؟
این خواهر چه باشم؟
بیانکار
هنر برای ما بسیار عزیز و محترمی. شما مجبوری که به این امر لازم و واجب تن بدهید.
چشم.
اون تا همه چی باید مطابق شرع مبین باشید.
خلاف شرعی اتفاق نیفتاده.
در هر حال برای رفع این مشکل بنده فکر می کنم چاره آسان است. همین از ساعه این ضعیفه رو برای اونی که بعد از سیده می کنیم و کارها بسم الله الرحمن الرحیم زبشو که نفسی علی المهر المعلوم قبل تو تزویج علی المهر و نکاح فاتحت و از سلوات مبارک باشه انشاءالله. خواهر این حب بگم ازار شما بفرمید دهان تو رو شیرین کنید. بفرمایید بفرمایید حب بگم یه ازار شماست دهان تو رو شیرین کنید. مبارک الحمدلله طبق سنت نبوی و شرق محمدی زده آمدند و کار درست شد. مبارک باشید.
عجب کمی موسیقی. بچه هایی رو میبینید توی زیر زمین قشنگ نشستن، اهل موسیقی هم هستن، بعضی هاشون آماتور، بعضی هاشون هم حرفه‌ای. بیاد استاد شجریان برای سلامتی او یکی از آهنگاشو دست جمعی زمزمه کنن، شنیدنیه. امیدوارم که خیلی خیلی هنوز شجریان باشد، بماند. اون حرفم یادم نمیده که در این مصاحبه میگفت ما گذر سختی در پیش داریم، نه اینکه اینجوری میمونه، میگذره، اما گذر سختی در پیش داریم. شب شما خوش، روزتون خوش، امیدوار باشید. یه عکس دیدم بعضی وقتا از میان دوتا سنگ یه گل میزنه بیرون، بعضی وقتا از توی باطلاق یه گل بنفش میزنه بیرون. میشه، دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.